بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وأرض سلام خدمت همه طلاب دانشجویان عزیز. بحث منطق شفا کتاب برهان بودیم، رسیدیم به فصل سوم. در فصل سوم ابن سینا میخواهد اثبات کند که هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک علم هست، و اما از اینکه آن علم علم تصوری باشد یا علم تصدیقی، در مورد اینکه این مسبوقیت در علوم تصوری به چه نحو است و در علوم تصدیقی چگونه هست توضیح داده شد. رسیدیم به این عبارت که وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمَّا قِيلْ كُلُّ تَعْلِيمٍ وَتَعْلُمٍ ذِهْنِي حَسَبُ أَنَّ الْغَرَزَ فِي قَوْلِهِ ذِهْنِي هُوَ أَنْ يَفْرُغَ عَنِ الْحِسِّ، تا ابتدای این عبارت ماند. در این عبارت ابن سینا میخوان یک اشکالی رو مطرح کنن، یک توهمی رو در واقع مطرح بکنن و به این توهم پاسخ بدن. او توهم هم اینه، برخی چنین گمان کرده ان که غرض از قید ذهنی در عنوان بحث که هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک علم است، به یک علم پیشین هست، گفتن این قید ذهنی برای اینه که تعلیم و تعلم حسی رو خارج بکند، چه اینکه درک حسی نیزگاهی مسبوق به یک علم پیشین هست، یعنی مستشکل این توهم را دارد که ادراک حسی هم قبلا یک علم پیشینی باید باشه. مثلا کسی که چیزی رو با ادراک حسی درک میکنه و سپس اون رو فراموش میکنه، پس از مدتی دوباره طلب میکنه اون ادراک حسی رو، دوباره همون ادراک در مورد او باز میگردد، از اون شیئی که فراموش کرده بود آگاه میشود. در اینجا مستشکل در واقع اون متوهم میگه که این طلب و فراگیری دوم قطعا مسبوق به یک علم پیشینه، یعنی یک بار شما میایید قیافه یک شخصی را میبینید، خب اون لحظه‌ای که برای اولین بار قیافه شخص رو میبینید، این علم حسی برای شما حاصل میشود. اینجا علم حسی مسبوق به علم پیشین نیست، یعنی قبل از علم حسی برای اولین بار بنا نیست علم پیشینی وجود داشته باشد تا اون علم حسی به قیافه فلان شخص مسبوق به اون علم باشد. ولیکن اگر بخواهید همون قیافه شخص را برای بار دوم وقتی که فراموش کرده اید دوباره بهش علم پیدا بکنید، اونجا اصطلاحاً بخواهید اون مثل از مدتی اون رو به یاد بیارید یا بگید ادراک حسی دوباره برای اون شی حاصل بشود تا اون فراموشی از میان بره، شما دوباره باید قیافه اون شخص را ببینید. این بار دوم که ادراک حسی از قیافه اون شخص حاصل می شود مسبوق به اون علم پیشینی است که برای اولین بار شما ادراک حسی از قیافه این شخص پیدا کرده بودید. و این توهم از همینجا ناشی شده. متوهم میگه که در اون موردی که شما می خواهید شخص رو فراموش کردید و می خواهید دوباره قیافه اون رو به یاد بیارید و بار دیگر می روید از نزدیک ادراک حسی برقرار میکنید و شخص را میبینید، اینجا این ادراک حسی دوم مسبوق به ادراک حسی اول هست. دقت داشته باشین که در این توهم وقتی ما میگیم که ادراک حسی دوم مسبوق به ادراک پیشینه، این از باب تذکر نیستا که مثلا یک چیز را پیش از این به ادراک حسی انسان بیابد و الان فراموش کنه، بعد بخواد در ذهنش قیافه مثلا اون شخص رو دوباره یادآوری بکنه. نه، اگه این باشه که ادراک حسی نمیگن، این ادراک خیالی است، چون ادراک حسی مشروط به حضور صورت محسوسه هست، حتما باید اون قیافه شخص در بیرون نزد شما حاضر باشد تا ما بگیم ادراک حسی. لذا مقصود متوهم اینه که من یک شخصی را میبینم، روبروی من حاضر است، وقتی که قیافه شخص روبروی من حاضر است برای اولین بار من ادراک حسی پیدا میکنم، بعدن بعد از چند روز که فراموش میکنم دوباره طلب میکنم اون شخص را تا از نزدیک به صورت ادراک حسی ببینم و ادراک حسی دومی برای من پدید بیاد، که این ادراک حسی دوم هم مشروط به اینه که قیافه شخص نزد من حاضر باشه، مثلا من بلند بشم برم خونه اون شخص. این ادراک حسی دوم مسبوق به ادراک حسی پیشین هست. متوهم میگه این قید ذهنی رو که ابن سینا در عنوان بحث آورده، گفته که هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به یک علم پیشینه، برای این آوردن که این مدل ادراکات حسی از بحث خارج بشود. ابن سینا میگه که این سخن نادرسته، این توهم غلطه. چرا؟ چون ما اصلا به اون ادراکی که از راه حس حاصل می شود تعلیم و تعلم نمی گیم. ادراک می گیم، علم می گوییم، ولی تعلیم و تعلم نمی گیم. مثلا اگه یه فردی یه شیء محسوس جدیدی رو به دیگری نشون بده و اون رو در برابر حواس رو قرار بده تا این شخص احساس کنه، به این نمیگن که اون شخص ارائه دهنده معلم است و این شخص گیرنده متعلم. من میام مثلا فرض بگیرید این کوه را به شما نشان میدم، شما هم این کوه را میبینید، آیا به صرف ارائه و نشان دادن من و به صرف دیدن شما گفته میشه که در اینجا تعلیم و تعلم تحقق پیدا کرد؟ خیر. به نفس ارائه، به صرف ارائه مثلا کوه به شخص، نمیگن این تعلیم و تعلم صورت گرفت. نه به فاعل اون کار یعنی به ارائه دهنده معلم میگویند، نه به اون کسی که طرف مقابل هست و مثلا کوه به او ارائه شده متعلم گفته می شود. بله، ابن سینا میگه در یک جا می شود تعلیم و تعلم باشه، اون هم در فرضی که این ارائه دهنده قصدش از ارائه دادن اینه که یک مهارت صنایعی رو در شخص ایجاد بکنه، یک مهارت را. مثلا خوشنویس، استاد خوشنویسی میاد خط نستعلیق رو نشون میده برای اینکه این مخاطب با دیدن اون خط نستعلیق نحوه نوشتن رو یاد بگیرد. یعنی این ارائه دهنده که میشه استاد خوشنویس، چون میخواد یک مهارتی را در اثر این ارائه دادن و اون خط نستعلیق به شاگرد خودش ارائه بده، این مدل ارائه دادن رو شاید بتونیم تعلیم و تعلم بگیم. چرا؟ چون در اینجا بنابر اینه که ارائه برای انتقال یک مهارت صورت میگیره. این رو ابن سینا میگن. بعد خودشون دوباره به همین سخن ایراد میگیرن، میگن با دقت بیشتر اگر ما نظر بکنیم میبینیم که همین ارائه‌ای که برای انتقال مهارت صناعی مثل خوشنویسی انجام میشود، این رو هم ما نمیتونیم تعلیم و تعلم بگیم. بله، اینو میتونیم بگیم تعریف و تعرف. چرا؟ چون ادراک جزئیات علم محسوب نمیشه، بلکه معرفته. اینجا در واقع این استاد خوشنویس یک خط جزئی را که یک مصداق بیشتر ندارد آمده ارائه داده برای یک شاگرد خودش. این ارائه دادن بیش از این که به تعلیم و تعلم شبیه باشد، به تعریف و تعرف اشبه است. تعریف و تعرف چرا ابن سینا میگه و علم نمیگه؟ میگه چون این ادراک از سنخ ادراک جزئیاته. ادراک جزئیات رو معرفت گویند، علم نمیگن. زمانی میتونه علم باشد که تبدیل به یک ادراک کلی بشود. خلاصه پاسخ این شد، بعد اللتیا و اللتی، بعد این همه مطالبی که خدمتون عرض شد، خلاصه پاسخ اینه که اصلا ادراک حسی تعلیم و تعلم نیست تا گفته بشه که مسبوق به علم پیشین هست و بعد بیایم بگیم که قید ذهنی رو آوردیم تا اصطلاحاً علم تعلیم و تعلم حسی را خارج بکنیم. یعنی قید ذهنی رو در عبارت تعلیم و تعلم ذهنی آوردیم تا تعلیم و تعلم حسی خارج بشه. خیر، این گونه نیست. این بخش متنش رو نگاه بکنید. و علم انه لما قیل کل تعلیم و تعلم ذهنی حسب ان الغرض فی قوله ذهنی هو ان یفرق عن الحسی. بدان که زمانی که گفته شده هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به علم پیشین هست، گمان کرده اند که غرض در این عبارت ذهنی، در این قول ذهنی، اینه که جدا بشود از حسی. به بیان دیگر برخی گمان کردن که قید ذهنی برای این آمده تا تعلیم و تعلم حسی را خارج کند. قالو، بعد اینجوری توضیح داده متوهم دادند، گفتند که فإنه قد يتعلم أيضا حسي عن علم قد سبق. گاهی تعلیم و تعلم در ادراک حسی نیز از علم پیشین، اصطلاحاً مسبوق به علم پیشین هست. ان علم قد سبق یعنی علمی که پیش از این گذشته. مثلا کجا در ادراک حسی ما علم پیشین داریم؟ کمن ادرک شیئا بالحسه ثم نسیه فهو یتطلبه و یتعرفه، مثل کسی که یک چیزی را به ادراک حسی ادراک میکند سپس فراموش میکنه آن چیز را، بعد همون شخص میاد طلب میکنه اون محسوس خودش را و دوباره اصطلاحا میشناسد آن را. یعنی بار دیگر مثال زدم، میره قیافه شخص رو در خانه خودش بار دیگر مشاهده حسی میکنه و در این و اصطلاحا میشناسد. اینجا گفته میشه که این ادراک حسی دوم مسبوق به یک ادراک حسی اولی است که همون ابتدا با دیدن قیافه شخص در این مدرک حاصل شده بود. فیکون هذا التطلب الثانی بعد علم سبقه، این طلب دوم که فراموش کرده شخص رفته خونه رفیقش دوباره قیافه او رو ببینن، بعد از علمی بوده که گذشته است. یعنی این تطلب ثانی و علم حسی دوم مسبوق به یک علم حسی اولی و پیشین هست. خب این توهم بود و هازا از اینجا این رفع توهمه که عبارت ابن سیناست. و هازا مما لیس یوجبونی، این از اون توهم هایی است که من رو به شگفتی وا نمی دارد. فانه یشبه ان یکون التعلم و التعلیم لا یقالان علی ما یستفاد بالحس، چون شبیه اینه که نزدیک بین شبیه این هست که تعلیم و تعلم را ما به آنچه که از طریق حس استفاده شده است نمی گوییم، یعنی گفته نمی شود برای آنچه که استفاده به واسطه حس شده است. یعنی به زبان ساده ما به ادراک حسی تعلیم و تعلم نمی گوییم. ولو ان انسانا ارا انسانا غیره شیئا ما ارزه علی حسه فافاده ادراکا لمحسوس لم تکن عنده معرفته فانه لا یقال لنفس ما فعل به الاخر انه علمه شیئا. اگر مثلا انسانی به یک انسان دیگر غیر انسانی که غیر آن است چیزی را ارائه دهد نشان دهد، ما عرضه او که عرضه بر اون داشته که آن را بر حس او عرضه داشته است، فافاده او ادراکن لمحسوسن، و این باعث بشه که اون انسان دیگر یعنی اون مثلا مخاطب یک ادراک حسی برای او دست بدهد، افاده او یعنی افاده بکند ادراک حسی را برای اون شخص. لم تکن عنده معرفته، برای اون شخصی که او شناخت حسی اصطلاحا نزد اون شخص وجود ندارد. اگر این چنین کاری رو یک انسان برای انسان دیگری که معرفت حسی ندارد یک چیزی ارائه بده، ادراک حسی ارائه بده، فانه لا یقال لنفس ما فعل به الاخر انه علمه شیئا، به نفس آنچه که دیگری انجام داده و ارائه داده گفته نمی شود که آن شخص چیزی را تعلیم داد. ولا یقال للمفعول به ذالک انه تعلم شیئا، نسبت به اون مخاطب که مفعول به اون واقع شده، یعنی مفعول به این معنا که اون فعل ارائه برای او واقع شده، هم گفته نمیشه که انه تعلم شیئا او چیزی را فرا گرفت. اللهم الا ان یکون انما اراه ما اراه لیحدث له به ملکه ما صناعیه، مگر اینکه گفته بشه، مگر اینکه اینجوری فرض بشود که آن چیزی را که اون شخص انسان ارائه داده به دیگری، اراه و ما اراه آنچه را که ارائه داده ارائه بدهد و نشان بدهد، لیحدث له بهی ملکتون، تا به واسطه این ارائه برای اون شخص دیگر ملکه صناعی یعنی مهارت صناعی حادث بشود، یعنی یک مهارتی رو انتقال بده که تو مثال خدمتون عرض کردم مثل استاد خوشنویس که خط نستعلیق را به شاگرد خودش نشون میده و از این نشان دادن قصد انتقال مهارت را دارد، ملکه صناعی یعنی اون مهارت. و ذالک اذا کان مویوری هو و هیئت عمل، این وقتی است که انسانی که چیز اون انسان معلم مثلا استاد وقتی چیز رو ارائه میدهد، این آنچه که ارائه داده شده همان هیئت عمل باشد، یعنی اون نحوه مثلا نوشتن خط نستعلیق. و ذالک اعتبار غیر اعتبار کونه مدرکن لذالک من حیث هو محسوس، این اعتبار غیر از اون اعتبار است که سبب میشود شیء یعنی اون شخص از آن جهت که آن شی محسوس است مدرک واقع بشه، یعنی این اعتبار غیر از اعتبار مدرک و ادراک حسی واقع شدن است. حالا این تمام میگه اگه این باشه ممکنه بتونیم تعلیم و تعلم بگیم در اون جایی که ما صناعت و ملکه صناعیه را انتقال میدیم. ول اشبه، حالا اینجا دیگه از حرف خودش برمیگرده، میگه دقیق‌تر آن است که ان یکون هذا ایضا لیس تعلیما و تعلما، دقیق‌تر اینه که بگیم همین ارائه ملکه صناعی یا مهارت نیز، مهارت صناعی نیز تعلیم و تعلم محسوب نمی شود، بلکه چیه؟ بلکه تعریف و تعرف است. چرا؟ چون در اینجا مثلا استاد خوشنویسی یک امر جزئی را به طرف نماینده است. و اینجا ما با ادراک جزئی سر و کار داریم. ادراک جزئی را علم نمیگن، تعریف و تعرف میگن، اصطلاحا معرفت میگوین. و ان لا یکون ادراک الجزئیات علما بل معرفتا. شاید این سخن ابن سینا در زبان فارسی هم معید داشته باشد. مثلا وقتی یک چیز رو به ما نشان میدن به صورت ادراک حسی، ما نمیگیم که آن چیز را دانستم، بلکه میگیم من آن چیز را شناختم. دانستن غیر از شناختنه. شناختن همون عرفه معرفت، دانستن علم است. میان علم و معرفت تفاوت همون تفاوت میان شناختن و دانستن در زبان فارسی است. ما یک چیز رو میبینیم نمیگیم که دانستم، میگم شناختم، علم پیدا کردم. ولیکن اگر همراه با توضیح و استدلال اینها باشد گفته میشود دانستم. در موارد ادراک حسی فرایند شناختن اتفاق میفتد نه فرایند دانستن، و این میتواند مؤید سخن ابن سینا در این عبارت باشد. و بعد ذالک فان قولهم ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فبعلم قد سبق لیس الغرض به ای سبق اتفق. در این پاراگراف ابن سینا میخواد این مطلب رو که در واقع ادامه و نتیجه مطلب پیشین هست ذکر بکنن. اونم اینه که ما وقتی میایم میگیم که هر تعلیم و تعلمی مسبوق به علم پیشین هست، مراد هر نوع مسبوق بودنی نیست. یعنی هر اصطلاحاً علمی قبل از تعلیم و تعلم اتفاق بیفته ما بگیم که بله این همون قاعده است و علم است و میتواند در تعلیم و تعلم اصطلاحاً مقدمه‌ای بر تعلیم و تعلم باشد. خیر، اون که گفته میشه هر تعلیم و تعلم ذهنی قبلش یک علمی هست، منظور اون علمی است که در تعلیم و تعلم نافع باشد، یعنی سبب تعلیم و تعلم بشه، همچون علتی که در تحقق معلول نقش دارد. به بیان خیلی ساده ایشون میخواد بگه مثلا اگر ما از یک شیء ادراک حسی داشته باشیم، دوباره اون شی رو فراموش کنیم، تو اون مثالی که خدمت شما عرض کردم قیافه فلان شخص رو فراموش میکنیم بعد از اینکه یک بار ادراک حسی داشتیم، برای بار دوم میخوایم اون قیافه رو ادراک حسی بکنیم، یعنی ادراک حسی دومی برای ما حاصل بشه، مثلا میریم خونه شخص تا قیافه او رو دوباره ببینیم از نزدیک که بشه ادراک حسی دوم. اینجا اینطوری نیست که احساس اول، یعنی اون ادراک حسی اول، علت پدید آمدن ادراک حسی دوم باشد، بلکه ادراک حسی دوم خودش یک ادراک جدید و جدای از ادراک حسی اوله. در واقع اینجا دو تا ادراک حسی که تافته جدا بافتن و با همدیگه هیچ ارتباط منطقی ندارن ایجاد شده، و ادراک حسی اول نسبت به دومی نقش علت نسبت به معلول ندارد، نه علت تامه است و نه علت ناقصه. چه این که اگر بنا بود نقش علت داشته باشه، علت باید همراه با معلول خود محقق بشه، اما اینجا احساس اول زمانش گذشته تمام شده و در زمان احساس دوم هم اون ادراک حسی اول اصلا موجود نیست. پس رابطه دو ادراک حسی اینجا از نوع رابطه علی و معلولی نیست، و اگر رابطه از نوع رابطه دو ادراک از نوع رابطه علی و معلولی نبود، ربطی به این قاعده ما که میگیم هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به علم پیشینه است ندارد. اینجا که میگیم هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به علم پیشینه، مثل مثلا نتیجه قیاس که مسبوق به علم به مقدمات بود و ما در جلسه قبلی توضیح دادیم، اینجا رابطه علی و معلولی است. یعنی علم به صغرا و علم به کبرا علت است برای حصول علم به نتیجه، ولی تو ادراک حسی اول و دوم تو اون مثال، آیا ادراک حسی اول علت است برای ادراک حسی دوم؟ خیر، هیچ رابطه علی و معلولی بینشون نیست. دلیلش هم اینه که اگر بنا بود بین ادراک حسی اول، یعنی دیدن قیافه شخص برای اولین بار، و بین ادراک حسی دوم، یعنی دیدن قیافه شخص برای دومین بار، رابطه علی و معلولی باشه، نباید فاصله زمانی میان این دو باشد. به محض اینکه ادراک حسی اول تحقق پیدا کرد، باید ادراک حسی دوم هم تحقق پیدا کنه، در حالی که اینجا فاصله زمانی بینشون هست. کما اینکه در مقدمات قیاس همینطوریه، وقتی شما علم به صغرا و علم به کبرا پیدا میکنید، بلا فاصله علم به نتیجه هم حاصل میشه. حالا ممکنه ما توجه تفصیلی به نتیجه نداشته باشیم، ولی نتیجه در ضمن صغرا و کبرا پراکنده هست. پس وقتی میگیم که هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به علم پیشین است، مراد اون علمی است که علت و سبب حصول اون تعلیم و تعلم باشد، نه علمی که قبل تعلیم و تعلم باشه و هیچ رابطه علی و معلولی بین این دو نباشد. نکته دیگری که ابن سینا اینجا مطرح میکنه، میگه که حالا ممکنه کسی بیاد بگه که هر تعلیم و تعلم ذهنی که ما تعلیم و تعلم که میگیم شامل تعریف و تعرف هم میشود و یه توضیحی در مورد این میده. به زبان ساده اگه بخوایم حرف ابن سینا رو بگیم بعد تطبیق با متن بدیم، اینجوری گفته میشه. ابن سینا میگه اگر بخوایم همین نوع سبق و تقدم رو بیایم به طور مطلق بگیم، یعنی چی؟ یعنی بگیم که هر تعلیم و تعلم مسبوق به علم قبلی است مطلقاً، یا باید بیاییم به جای تعلیم و تعلم تعریف و تعرف بذاریم تا هم شامل، تا بحث از کلیات به جزئیات هم کشیده بشه، یعنی هم شامل کلیات بشه هم شامل جزئیات، یا نه اصلا اصلاً عبارت رو تغییر ندیم، عبارت همین باشه، هر تعلیم و تعلم مسبوق به علم پیشینه، بدون تغییر عبارت. از همون تعلیم و تعلم چی رو بفهمیم؟ تعریف و تعرف رو بفهمیم، که البته این هم خلاف اصطلاح منطقدان ها هست. منطقدان ها میان تعلیم و تعلم و تعریف و تعرف فرق میذارن. حالا اگه کسی اومد اینجوری ادعا کرد که آقا این تعلیم و تعلم اصطلاحی است که بر تعریف و تعرف هم اطلاق میشه و مراد از سبق هم که میگیم فقط سبق علی نیست، شامل تقدم زمانی هم میشه، دیگه ما دعوایی نداریم، او بناش بر اینه که اینجوری برداشت بکند دیگه. پس اگر کسی آمد از تعلیم و تعلم معنای عام را فهمید، حرف ابن سینا اینه، گفت که این تعلیم و تعلم یه معنایی دارد که هم علم به کلیات رو شامل میشه هم علم به جزئیات یا تعریف و تعرف رو شامل میشود. اون وقت اینم که میگه مسبوق به علم پیشینه، این هم نه اون علمی است که صرفاً بین اون علم پیشین و این تعلیم و تعلم ارتباط علی باشد، هر نوع علمی چه اون علم پیشین ارتباط علی با این تعلیم و تعلم داشته باشه، مثل مقدمات قیاس نسبت به نتیجه قیاس، یا علم پیشین نسبت به این تعلیم و تعلم که مثلا در همون ادراک حسی بود رابطه علی نداشته باشه، مثل این مثالی که گفتیم دو تا ادراک حسی مثلا از قیافه شخص ما داریم و ادراک حسی اول علت ادراک حسی دوم نیست، اگر کسی همه این قاعده رو عام فهمید و گفت آقا اینا همه رو شامل میشه دیگه، اون وقتی که ما باش بحثی نداریم. یعنی چی بحثی نداریم؟ یعنی مبناً با هم اختلاف داریم، ما میگیم آقا ما از این قاعده این معنا رو قصد میکنیم، معنای خاص رو، اون میگه نه من معنای عام رو قصد میکنم، هم از تعلیم و تعلم معنای عام رو قصد میکنم که هم شامل ادراک کلیات میشه هم شامل ادراک جزئیات یا تعریف و تعرف، و هم از اون تقدم از اون سبق معنای عام رو میفهمم که هم شامل اون تقدم بر علم پیشینی میشود که رابطه علی و معلولی هست بین اون علم پیشین و علم پسین و تعلیم و تعلم پسین، هم اون موردی که تقدم زمانی صرفا داره رابطه علی و معلولی نیست، مثل ادراک حسی اول و ادراک حسی دوم. و اگه کسی بخواد اینجوری معنی کنه، ما با هم دیگه اختلاف مبنایی داریم دیگه، نمیتونیم به نتیجه برسیم دیگه، با هم سخنی نخواهیم داشت. عبارت رو نگاه کنید، و بعد ذالکه، بعد این سخنی که گفتیم و دفع توهم کردیم، فان قبولهم ان کل تعلیم و تعلم ذهنی فب علم قد سبق، این سخن این منطقدان ها که اومدن گفتن هر تعلیم و تعلم ذهنی به علم پیشین مسبوق به علم پیشین هست، لیس الغرض به ای سبق اتفق، مراد از این، غرض از این سبق، از این تقدم که میگیم مسبوق به علم پیشینه، هر مدل هر نوع تقدمی نیست، هر جور که بخواد اتفاق بیفته مطلق تقدم نیست. مطلق تقدم یعنی چی؟ یعنی هم تقدم علی و هم تقدم زمانی. بل ان یکون سبقا نافعا فی التعلیم و التعلم، بلکه اون نوع تقدمی است که نافع در تعلیم و تعلم باشد، یعنی میان اون علم پیشین و این تعلیم و تعلم ارتباط علی باشه. و حاصل الوجود فی هذا التعلم حصول العله مع المعلول، وقتی ارتباط علی بود نتیجه چی میشه؟ نتیجه که حاصل میشه در این تعلم اینه که حاصل الوجود فی هذا التعلم حصول العله مع المعلول، اون وجودی که در این تعلم حاصل میشه از نوع حصول علت به همراه معلول است، یعنی این تقدم علم پیشین از نوع تقدم علت بر معلوله، کما اینکه در صغرا و کبرای قیاس چنین چیزی ما میبینیم، یعنی صغرا و کبرا مقدمه بر نتیجه است و این تقدم از نوع تقدم علی و معلولی است، یعنی علت است علم به صغرا و علم به کبرا برای رسیدن به نتیجه که معلول اونهاست، و اما الاحساس الاول فلیس شیئا موصلا الی الاحساس الثانی، اما در ادراک حسی رابطه علی و معلولی هست؟ خیر، چون احساس اول ما را نمیرساند به احساس دوم. یعنی چی؟ یعنی احساس اول علت برای احساس دوم نیست، اینا دوتا احساس ادراک حسی جدای از همه. ولا جزء من السبب الموصل الی الاحساس الثانی، از طرف احساس اول علت ناقص هم نیست و اولی یعنی علت تامه نیست، ولا جزء من السبب یعنی علت ناقصه نیست. احساس اول علت ناقصه ای نیست که ما رو برساند به احساس دوم، اصلا علت نیست، چه بخواد علت تمه باشد چه بخواد علت ناقصه باشد. نافعا فیه موجودا مه، که بخواد نافع در اون تعلم باشد و موجود با اون تعلم باشه، چون چه علت ناقصه و چه علت تمه بگیریم هر دو مع المعلول مع التعلم که اینجا معلول ماست موجود باید باشد. فان اريد ان يكون هذا الكلام على هذا التعبير كالصحيح فيجب ان يجل بدل التعليم والتعلم التعريف والتعرف، اگر اراده شده باشد که این کلام بر اساس این تفسیر مانند صحیح باشد، یعنی ما اینجوری در نظر بگیریم همینجوری که گفتیم صحیح باشه، فیجب ان یجعل بدل التعلیم و التعلم التعریف والتعرف، یعنی اگر کسی بخواد بگه که ما بیاییم این کلام رو به گونه ای تعبیر ببریم که شامل تعریف و تعرف هم بشه، واجبه که به جای تعلیم و تعلم چی بذاره؟ تعریف و تعرف مثلا بذاره که تا شامل ادراک حسی هم بشه. او یفهم من التعلیم و التعلم، یا این باید باشه، یا اینکه فهمیده بشه از تعلیم و تعلم ما لم یتواتر علیه فی هذه الکتب، از تعلیم و تعلم چیزی بفهمیم که در این کتب منطق بر اساس اون قدم گذاشته نشده است. این وقت یعنی قدم، یعنی اصطلاحاً بر اساس اون ما مشی نکردیم، یعنی یه معنای جدیدی از تعلیم و تعلم اراده بکنیم که اعم باشد از تعلیم و تعلمی که همون ادراک کلیاته و تعریف و تعرفی که همون ادراک جزئیاته. این باشه، این معلم یتواتع علیه فی هذه الکتب میشه، یعنی چیزی میشه که در این کتب منطقی منطقدان این معنا رو قصد نکردن. بل ما یفهم من التعریف و التعرف، بل آنچه که فهمیده میشه از تعریف و تعرف قصد شد، ولا مناقشه فی ذلک، اگه کسی اینجوری بخواد معنی کنه مناقشه در این نداریم. چرا؟ چون اختلاف ما اختلاف مبنایی میشه دیگه، شما آمدید همه اصطلاحات را هم تعلیم و تعلم را اعم گرفتید از تعریف و تعرف، یعنی اعم از ادراک کلی و ادراک جزئی، و هم اون سبقه را سبق را اعم گرفتید از سبق علمی و معلولی و سبق زمانی، البته سبق زمانی در همون ادراک حسی مراد ما، سبق علمی و معلولی هم مثالش رو گفتم، یعنی مثل صغرا و کبرایی که مقدمه بر چی هست؟ بر نتیجه هست. خب این عبارت بعدی، و قد قالوا ان قول القائل کل تعلیم و تعلم ذهنی لیس فی صحت قول القائل کل تعلیم و تعلم فکری فان هذا القائل الخ تا آخر. این چی میخواد بگه؟ کوئی عبارت میخواد اینو بگه، میگه که برخی اومدن گفتن که شما به جای عبارت تعلیم و تعلم ذهنی بیایید بگید تعلیم و تعلم فکری. برای چی؟ برای اینکه این تعلیم و تعلم فکری وقتی گفته میشه قید فکری اصطلاحاً ادراک حسی رو هم از بحث خارج میکنه، ولی قید ذهنی ادراک حسی رو خارج نمیکنه و سبب توهم میشه که شما ذکر کردید. قید ذهنی ادراک حسی رو هم در بر میگیره، ولی وقتی میگیم فکری، تعلیم و تعلم فکری، دیگه مشخصه که تفکر در حس که نیست، ادراک حسی توش فکر معنا ندارد. فکر هم که تعریفش در منطق میدونید، سیر اصطلاحاً حرکت من المبادی الی المعالی، این که انسان در میان معلومات حرکت کنه و مجهولات رو از میان معلومات کشف بکند. خب به جای تعلیم و تعلم ذهنی بگید تعلیم و تعلم فکری، به راحتی ادراک حسی از بحث خارج میشه، دیگه نیاز به این همه دنگ و فنگ نیست که شما بخواید مثلا اشکال بکنید و فلان. ابن سینا این سخن رو قبول نداره، در پاسخ میگه، میگه او دو اشکالی که به او توهم گفتیم اینجا هم وارده. چرا؟ چون ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم در مورد درک حسی یا ادراک حسی عبارت صحیح تعریف و تعرفه، نه تعلیم و تعلم. این اول، پس تعلیم و تعلم ذهنی شامل حسی نمیشه کما اینکه شما فکر کردید. ثانیا اونجا گفتیم که دوتا ادراک حسی رابطه علیت با هم ندارن، یعنی ادراک حسی اول علت برای ادراک حسی دوم نیست، بلکه دوتا ادراک حسی جدای از همن، دوتا تافته جدا بافتن رابطه، در حالی که ما اینجا که میگیم هر تعلیم و تعلم ذهنی مسبوق به علم پیشینه، باید میان علم پیشین و تعلیم و تعلم ذهنی رابطه علی و معلولی برقرار باشد. جدای از اینا، افزون بر این دو اشکال که به او گفته بودیم به اینام وارد میشه، اشکال دیگه اینه که اصلا ادراک ذهنی غیر از ادراک حسیه. مغایرت این دو روشنه. ادراک حسی با ادراک ذهنی یکیه، مگه حسم و ذهنه؟ لذا لازم نیست شما بیایید برای خارج کردن قید حسی مثلا قید ذهنی رو برداری به جاش قید فکری بذاری، چون مغایرت روشن است، لازم نیست قیود تغییر داده بشود. عبارت رو نگاه کنید: و قد قالوا ان قول القائل کل تعلیم و تعلم ذهنی لیس فی صحت قول القائل کل تعلیم و تعلم فکری فان هذا القائل قد اخرج بقوله الفکری الحسی. برخی اومدن گفتن، برخی گفتن که این گوینده سخن، این عبارت که کل تعلیم و تعلم ذهنی است، برابر با عبارت کل تعلیم و تعلم فکری است نیست. یعنی چی؟ یعنی عبارت کل تعلیم و تعلم فکری اصح هست از عبارت کل تعلیم و تعلم ذهنی. گوینده این سخن قد اخرج به قوله الفکری الحسی، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که به واسطه قید فکری میخواد چی رو خارج کنه؟ حسی را خارج کنه. میگه فکری بگو تا حسی خارج بشه، ولی اگر ذهنی بگی حسی خارج نمیشه. بعد ابن سینا اشکال میکنه، فهاولا، اشکال ابن سیناست، فهاولائه یعرز لهم ما عرز لاولائک. او اشکالی که برای اونا عارض میشد وارد بود، بر اینها هم عارض میشود، وارد میشه. و شای اون آخر اشکال دیگه اینه، و هوه، یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم، و هوه ان الذهنی هو الذی یکتسب بالذهن. ذهنی اون چیزیه که به واسطه ذهن اکتساب میشه، کسب میشه، و ذهن غیر از حس روشنه دیگه، مغایرت ذهن و حس روشنه. و ای حاجت الا ما یفصله عن الذی بالحس، یه چه نیازی هست که یه قیدی بیاریم که او بخواد اون رو، ذهنی رو بخواد خارج کنه از اون حسی؟ نیاز نداریم که مثلا یه قید فکری بیاریم تا فاصله ایجاد کنه، جدا بکند ذهنی رو از حسی. اصطلاحا نیازی نداریم به قید جدید، چون مغایرت میانه ذهنی و فکری چیه؟ روشن است. والذی عندی هو ان الذهنی، این عبارت هم مطلبی توضیح بدیم، بعد متنش رو تطبیق بدیم. در این عبارت ابن سینا میخواد بگه که اتفاقا بالاتر، اصلا قید ذهنی اصله از فکری است. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که قید ذهنی هم فکری را شامل میشود، هم حدسی را شامل میشود و هم فهمی را شامل میشود. به تعبیری دیگه، علمی که برای انسان حاصل میشه به سه صورت حاصل می شود: یک، به صورت فکری حاصل میشه; دو، به صورت حدسی حاصل می شود; سه، به صورت فهمی حاصل می شود. فرق این سه تا چیست؟ هر سه فکر، اصطلاحاً حدس و فهم، در ظرف ذهن اتفاق می افته. لذا می شود گفت ذهنی اعم است از فکری، حدسی و فهمی. حالا یک به یک تعریفشون چیه؟ فکر به چی گفته میشه؟ فکر همون گونه که همه می دانید حرکت ذهن است، از مشکل به سمت معلوم و در میان معلومات برای کشف مجهول. به زبان ساده تر، حرکت ذهن در میان معلومات برای کشف مجهول رو چی میگن؟ فکر میگن. درسته؟ یعنی اول مثلا میاد به قول مرحوم مظفر در منطق، میاد میگه که ما مواجه میشیم با مشکل، دو، میایم مشکل رو، نوعش رو تشخیص میدیم، بعد که نوع مشکل رو تشخیص دادیم، میریم در معلومات مرتبط و متناسب با اون مشکل میگردیم و میچرخیم و مجهول را به واسطه اون معلومات چی میکنیم؟ کشف میکنیم. این حرکت ذهن در میان معلومات برای کشف مجهول رو بهش میگن فکر. خب این فکر. حدس به چی میگن؟ حدس در اصطلاح، در معنای اصطلاحیش، در مقابل فکره. خب تو فکر شما، ذهن شما حرکت میکنه در میان معلومات برای کشف مجهول، ولی در حدس ذهن بدون تأمل، بدون این حرکت فکری در میان معلومات، بلا فاصله به محض اینکه مشکل طرح میشه پاسخ رو پیدا میکنه. مثلا اگر بناست معرف را، یه مجهول تصوری را کشف کند، بدون تأمل در اجزای حدی جنس و فصل بلا فاصله تعریف رو پیدا میکنه. اگر بناست مجهول تصدیقی رو پیدا بکنه، یعنی فکر کشف کند مجهول تصدیقی را، یعنی میخواد یک مجهول تصدیقی رو بفهمه، بلا فاصله بدون اینکه اون مقدمات فکری حاصل بشه و میان معلومات تصدیقی حرکت کنه، بلا فاصله به حد وسط استدلال میرسه، یعنی حد وسط رو سریع کشف میکنه. بدون اینکه صغرا کبرا بچینه، که البته ابن سینا میگه هم بسیار اتفاق میفته این حدسی. البته این حدسی که ما میگیم در برابر فکری با آنچه که عموم مردم میگن در کوچه بازار میگه حدس زدم متفاوته. اون حدس یعنی گمان، احتمال، توهم، پندار، ولی این حدس جزو یقینیاته. حدسیات جزو شش مورد یقینیاته. بخوایم به زبان ساده بگیم میشود حدسیات را همان الهامات دانست، الهامه در واقع بگونه ای که از بس ملکه علوم برای شخص، ملکه یک علم خاص و مهارت علم خاص برای یک شخص حاصل می شود که اون شخص بدون اینکه مقدماتی چون صغرا و کبرا و بپیماید و سیر در میان معلومات بکنه، به محض مواجهه با مشکل پاسخ مشکل تو ذهنش پدید میاد بدون حرکت فکری. پس رسیدن به نتیجه بدون حرکت فکری در اثر اون قابلیت و مهارت و ملکه‌ای که در نفس انسانی حاصل شده رو ما بهش میگیم حدس. لذاست که حدسیات به این معنا رو جزو یقینیات به حساب آوردن. حالا سومی چی بود؟ یکی پس فکری رو گفتیم، حدسی رو گفتیم، فهمی. مورد سوم تعلیم و تعلم ذهنی فهمیه. در تعلیم و تعلم فهمی مقدمات نه از راه تفکره که ذهن میان معلومات سیر میکرد برای کشف مجهول، نه از راه حدس است که بدون سیر و حرکت فکری حاصل میشد، بلکه صرفا از راه شنیدن و خواندن توسط معلم به انسان آموخته میشه. حالا معلم ممکنه کتاب باشد، ممکنه انسان باشد، فرق نمیکنه، یا میشنود یا میخواند یا میبیند. از راه شنیدن و خواندن دیدن بدون اینکه خودش تو مقدمات فکر کنه یا حدسی براش حاصل بشود میفهمد مطلب را. اینو بهش میگن تعلیم و تعلم فهمی. بله، حالا تعلیم و تعلم ذهنی هر سه اینها را شامل میشود، یعنی خود فکری اخص از ذهنی است. اگر بنا باشد تعلیم و تعلم فکری زیر مجموعه ذهنی باشد و اخص از ذهنی باشه، دیگه معنی نداره شما برداری فکری رو بیای جای ذهنی بذارید، یعنی گویی آمدی خاص را جای عام گذاشتی. چون تعلیم و تعلم فکری شامل تعلیم و تعلم حدسی و تعلیم و تعلم فهمی نمیشه. تعلیم و تعلم فهمی و حدسی قسیم فکریه. و چطور میای به جای تعلیم و تعلم ذهنی که مقسم این ستاس میذاری؟ نمیشه به جای اونها گذاشت. تعلیم و تعلم باید قید ذهنی داشته باشد تا هم فکری را شامل بشه، هم حدسی را شامل بشود و هم چی را شامل بشه؟ فهمی را شامل بشود. بازم این دلیل دیگری است که نمیشود به جای قید ذهنی قید فکری گذاشت. والذی عندی هو ان الذهنیه اصله من الفکری. اونچه که نزد من هست اینه که قید ذهنی شایسته تر از قید فکری است. چرا؟ فان الذهنی اعم من الفکری والحدسی والفهمی. چون تعلیم و تعلم ذهنی اعم از تعلیم و تعلم فکری، حدسی و فهمی است. فان الفکری هو الذی یکون بنوع من الطلب. فکری اونه که با نوعی جستجو و طلب همراهه. فیکون هناک مطلوب ثم تتحرک النفس الی طلب الاوسط. اینجا مثلا یه مطلوبی است، ذهن حرکت میکنه، نفس حرکت میکنه به طلب حد وسط، حد وسط رو پیدا بکنه. علل جهت المذکورات فاکتساب القیاس، با همون جهتی که در به دست آوردن قیاس ذکر شده است، یعنی با همون شیوهی که در قیاس ما میاییم حد وسط رو میذاریم و به واسطه حد وسط اکبر را برای اصغر اثبات میکنیم و به نتیجه میرسیم. البته این بیان ابن سینا مربوط به مجهولات تصدیقی است، ولیکن مجهولات تصوری هم همین گونه هست. در مجهولات تصوری در واقع شما میایید چیکار میکنید؟ بدون اینکه اجزای مثلا حد را که عبارت از جنس غریب و فصل غریب باشه کشف کنید، بدون بله میایید اجزای اصطلاحاً حد را که جنس غریب و فصل غریب باشد کشف میکنید، بعد اون اجزای حدی را میذارید کنار هم، میرسید به تعریفی به نام حد تام. این میشه چی؟ این میشه فکری. در واقع حرکت کرده اید میان معلومات تصوری و کشف کرده اید اون مجهول تصوری را و تعریف رو به دست آورده اید. ولی ابن سینا مثالی که اینجا میزنه برای اصطلاحاً کشف مجهول تصدیقی است، فقط استدلال و مثال میزنن. فلا تزال تستعرض الامور المناسبه الا ان تجد حدا اوسط. پس پیوست امور مناسب اصطلاحاً در عارض میشود بر نفس تا جایی که نفس حد وسط را مییابد. اینا همه تفکر دیگه. و عمل حدسی چیه؟ تعلیم و تعلم حدسی چیست؟ برعکس تعلیم و تعلم فکریه. فهو ان يكون المطلوب اذا سنح للذهن تمثل الحد الاوسط من غير طلب. و اینه که مطلوب وقتی که عارض بر ذهن میشه، یعنی وقتی انسان ذهن انسان با مشکل مواجه میشود، با آنچه که طلبش میکند مواجه میشه، تمثل حد الاوسط من غیر طلب، این حد وسط در ذهن انسان تمثل پیدا میکنه بدون اینکه نیاز به طلب فکری باشد، بدون طی مقدمات فکری، بدون اینکه میان معلومات انسان سیر کند. و هازا کثیرا ما یکون، این در بسیار از موارد اتفاق میفته. مورد سوم، او تکون احد المقدمتین صانعه للذهن فیضاف الیها دفعتا حد اما اصغر و اما اکبر فتخلق نتیجتون من غیر فکر ولا. این مورد سوم نیست، ادامه همان حد اصطلاحا تعلیم و تعلم چیه حدسیه. مثلا بعد توضیح میگه یا اینه که یکی از دو مقدمات، پس دو حالت داره تعلیم و تعلم حدسی، یا اینه که حد وسط بلا فاصله در ذهن پدید میاد، به تعبیر ما الهام میشود و بسیار اتفاق میفته، یا نه یکی از دو مقدمه عارض ذهن میشه فیضاف الیها دفعتان حد اما اصغر و اما اکبر. بلا فاصله یا مقدمه اصغر به اکبر اضافه میشه بلا فاصله، یا اکبر میاد به اصغر. در واقع حد اصغر میشه همون صغرا، حد اکبر میشه کبرا. مثلا حد اوسط رو، حد اصغر رو ما علم داریم، لذا علم به صغرا داریم، ولیکن حد اکبر بدون تأمل بلافاصله تو ذهن پدید میاد و علم به کبرا حاصل میشه و بلافاصله ما به نتیجه میرسیم. فتخلق و نتیجتون من غیر فکر و لا طلب، نتیجه حاصل میشه بدون تفکر و طلب. ببینید با تفکر و طلب نیستا، یعنی اینجوری نیست که اصغر حاصل بشه، اکبر حاصل بشه، یا بگی صغرا حاصل بشه، کبرا حاصل بشه، بعد ما بیاییم این صغرا و کبرا رو کنار هم بچینیم، حد وسط رو حذف کنیم، اکبر رو برای اصغر اثبات کنیم، بعد به نتیجه برسیم. اگه این باشه که میشه همون تعلیم و تعلم فکری، یکی از اینها فلبداهه در ذهن ایجاد میشد، یا صغرا یا کبرا، و بلا فاصله نتیجه هم حاصل میشود بدون تفکر. این میشه تعلیم و تعلم حدسی. حالا سومی چیست؟ و عمل فهمی فهو ان لا یکون الحد الاوسط حصل به طلب ولا سنوه. فهمی نه تعلیم و تعلم فکریست و نه تعلیم و تعلم حدسی، یعنی حد اصطلاحاً اینه که حد وسط نه به واسطه طلب حاصل می شود که بشه تعلیم و تعلم فکری، و نه ولا سنوهن، و نه اینجوری عارض می شود که بشه تعلیم و تعلم حدسی، یعنی بلافاصله تو ذهن الهام میشه، نه تو نفس الهام نمیشه، هیچ کدوم نیست، یعنی نه تعلیم و تعلم فکری است و نه تعلیم و تعلم چی اصطلاحاً حدسی. بلکه چگونه است؟ بل به سمع من معلم من خارج، بلکه با شنیدن از معلمی از بیرون نفس اتفاق میفته. حالا اون معلم ممکنه کتاب باشه، ممکنه انسان باشه، فرق نمیکنه، یه چیزی از بیرون میاد به انسان یاد میدهد، انسان خودش با تأمل یا با حدس بهش نمیرسه. و ذهن هو الذی یتلقا جمیع هذا. حالا ذهن که گفتیم تعلیم و تعلم ذهنی، قید ذهن رو بذارید، برای این بود که اصطلاح ذهنی شامل همه این موارد میشه، یتلقا یعنی ملاقات میکنه همه اینها را، یعنی اصطلاح ذهنی عام از این است. ولی اگر میومدید به جای ذهنی فکری میذاشتید دیگه، اون وقت شامل تعلیم و تعلم حدسی و تعلیم و تعلم فهمی نمیشد. پس اولا اینه که قید همون قید ذهنی باشد. خب ادامه این فصل سوم رو بذاریم برای فایل بعدی و جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.